أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. یکی از مبتلات روزه قی کردنه، یعنی انسان عمدن کاری بکند که قضایی که خورده این قضا رو برگردونه، استفراغ کنه. این کار اگر عمدن صورت بگیره روزه باطله، هم قضا باید بکنه شخص، هم کفاره داره. بعضی از اوقات از حال شخص خیلی بد میشه، مثلا معده او خیلی سنگین میشه و اگر قضا رو بالا نگیره به یک زحمت خیلی زیادی میفته. در این حالت که خیلی به مشکل میخوره قی کردن، حالا به هر صورتی فرض کنه انگشت های حلقش کنه یا هر کاری که بالا بیاره غذا رو، مانعی نداره، منتها این کار باعث میشه روزش باطل بشه، چون اضطرار و فشار بوده و خیلی سخت بوده که این کار رو نکنه، این کار جایز میشه، ولی در این حال روزه هم باطل میشه، بعدن باید قضا کنه این روز رو. یه دو سه تا مسئله اطراف این موضوع هست که من عرض میکنم. اگر شخص میداند، اطمینان داره که اگر غذایی بخوره یا مثلا سحر آب زیاد بخوره باعث میشه که در طول روز غذا رو بالا بیاره، حالت قی کردن داشته باشه، اگر به این صورت باشه، بسیاری از فقها فرمودن این غذا رو نباید بخوره در شب، و اگه بخوره و در طول روز این داستان اتفاق بیفته، این در حکم باطل کردن عمدی روز است. این یه مورد. مورد دیگه این که بعضی از اوقات افراد بادگلو میزنن و با این بادگلو زدن غذا برمیگرده تو دهانشون. این کار را هم احتیاط اینه که اگه میدانند این اتفاق میفته نکنن. اگه نمیدونه که آیا چیزی برمیگرده یا نه و این کار را انجام بده، اتفاقا وارد دهانش بشه، مانعی نداره، روزش باطل نمیشه. اگر حالا غذا برگشت تو فضای دهان، اگر به فضای دهان رسید که میگن فضای دهان از مخرج خاء شروع میشه، اگه به اینجا رسید اون وقت دیگه این غذا رو عمدن فرو نده و بیرون بریزه. این مسائل مربوط به قی کردن که از مبتلات روزه ماه رمضان و روزهای دیگر شمرده شده است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر همه ما رو موفق به عمل بگرداند، به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرمود. من اراد الغنا بلا مال والعز بلا عشيرة فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. روایت خیلی پرمغزی است و درس های عملی مهمی برای ما داره. غنا و ثروت دو جوره، یه جورش اینه که انسان بالاخره ملک و املاک و پول و امکانات و خانه و مغازه و باغ و راغ و کارخانه و ماشین و امثال این چیزها داشته باشه، این یه جور ثروته که همه انسانها خدا اون یه جوری قرارشون داده که به این چیزا علاقه دارن و تحبون المال حبا جما. کسی به ما آموزش نداده که مال دوست باشیم، این در ذات ماست و حکمتهایی هم داره. یکی از بزرگترین حکمتاش هم اینه که خدا بنا دارد با این حب مال همه ما رو بیازماید، و تو بعضی از روایات هم داریم که اگه کسی رو خواستی بیازمایی سر دو سه تا چیز آزمایشش کن. یکی سر اوقات نماز که ببین مقیده یا نه، دوم ببین زبانش رو چجوری حفظ میکنه، آیا اهل کنترل زبان هست یا نه. سوم ببین که در مورد مال ای چه جور رفتار میکنه، حرام و حلال سلش میشه یا نمیشه. خیلی از اوقات افراد در مقابل مال کم میارن، خیلی وسوسش زیاده، همه دوست دارن که ثروتمند بشن. اصولا وقتی در روزگار ما گفته میشه فلانی بدبخته، یعنی به قول عربا فلوس مافی، هیچ، یعنی پول نداره. معنی بدبختی رو این میدونن، فلوس مافی. و اگه میگن فلانی خوشبخته، یعنی به قول عربا فلوس فی، یعنی هست، وجود داره. گاهی دختر خانمان میخوان مثلا واسه شون آرزوی خوشبختی بکنن دیگران، میگن انشالله سفید بخت بشی، یعنی شواری که اینجوری گیرت بیاد. این تو ذهن عموم افراد بوده و هست و خواهدم بود. اما یه غنای دیگری وجود داره که اون غنا از این غنا برتره، برتریش هم در جهات مختلفه، و اون اینه که اشرف الغنا غنا نفس. شما نباید چیزی از بیرون ثروتمند و غنی بشی، بلکه همیشه ثروتت با خودت باشه. توجه کن، هر چی داری با خودت. اشرف الغنا غنا نفس. گفتن که فتلی‌شاه قاجار خیلی دوست داشت که خودش رو به میرزای قمی نزدیک بکنه، و میرزای قمی هم تعمد داشت که به فتلی‌شاه نزدیک بشه. تو پرانتز بگم، حالا بعضی از اهل فضل در مجلس هستن، بعد اشکالات من رو تصحیح کنن. صوفیه دندون تیز کرده بودن که با توجه به زمینه هایی که پادشاهان قاجار دارن، ایران رو بکنن مملکت تصوف. دقت کردی؟ این کار رو خواستن بکن. این یک همتی بود که اونا کردن. یه ریشه هایی هم داشت تو ایران که حالا نمیخوام بحث بکنم. تو همون زمان بعضی از علمای اخباری، به خصوص مثلا یه کسی از اونها به نام میرزا محمد اخباری که اهل نیشابور هم بود، او هم میخواست یه کاری بکنه که پادشاهان قاجار مملکت رو ببرن به سمت اخباریگری و اصولیین رو کنار بذارن. این مطلب رو فقهای اصولی متوجه شدن، هر دو چه چیز رو، لذا دامن همت به کمر زدن که هر دو فتنه رو بدون اینکه مشکلاتی پدید بیاد از بین ببرن. شیخ جعفر کاشف القطاع که اونایی که فقه خوندن و میدونن، با فقه استدلالی آشنا هستن، میدونن که این چه فقیه فوق العاده است. شیخ انصاری که به کسی خیلی خلاصه توجه زیادی نداره و خیلی با عنایت از افراد اسم میبره و لقب میگذاره براشون، از شیخ جعفر کاشف القطاع تعبیر میکنه قال بعض الاساطین، بعضی از استوانه ها اینجوری گفت. شیخ جعفر کاشف القطاع با اینکه اصلا عرب بود، اهل نجف اونجا بود، ایرانی نبود، ولی یه سفر اومد ایران و یه جوری خلاصه با فتلی‌شاه و اینها ملاقات بکنه، یه جوری رابطه رو نزدیک بکنه. و میرزای قمی هم سعی کرد. میرزای قمی اصلیتش مال گیلانه، منتها چون آمد در قم ساکن شد به میرزای قمی مشهور بود. او هم خودش رو به فتلیشان ازی کردید، اینجا از اون مواردی نیست که باید از سلاطین فاصله گرفت. اگه فاصله بگیرند اصل دین ضایع میشه. لذا هم تمایل داشت فتلیشا به میرزای قمی نزدیک بشه، میرزای قمی هم به فتلیشا نزدیک شد، منتها به دو تا انگیزه. فتلیشا میخواست یه جوری خودش رو موجه بکنه، میرزای قمی هم برای دفع اون مشکلات داشت. حالا که زهر ما را میزونی یه قصه بگیم من بد نیست، این قضیه رو بگیم. میرزا محمد اخباری که از علمای اخباری بود، او به فتلیشای قاجار گفت که من خلصه، او صاحب کرامتم بود، میرزا محمد اخباری صاحب کرامت بود، خلصه بهش برای اینکه یه چشمه بیاد واسه او یه چیزی بهش نشون بده، بهش گفتش که سر فرمانده لشکر روس که در ایران در جریان حمله روس به ایران بود، گفت من سر او رو وسط میارم. یه چله نشست توی حضرت عبدالعظیم در یکی از حجرهای حرم حضرت عبدالعظیم، روز چهلم سر فرمانده روس رو آورد گذاشت پیش عرض به حضورتون که فتلیشا و گفت من یه همچین قدرتی دارم. فتلیشا خیلی شیفته شد و تقریبا متمایل شد که به حرفای او گوش کنه. یه آدم زرنگی به فتلیشا گفتش که این آدمی که تو بهش اینطوری اعتماد میکنی فردا ممکنه یه چله بشینه سر خودت و بردار از دوب دادن تا مواظب باش که این خلاصه آدم مورد اعتمادی نیست. تذکر این نزدیک شدن میرزای قمی به او خلاصه فتنه هم صوفیه و هم اخبارگری رو از ایران دور کرد. خب حالا اینا تو پرانتز. یه روز که فتلیشا میخواست خیلی اظهار محبت بکنه به میرزای قمی، آمد قم و گفت حالا میخوام بریم حمام. اون وقتا که حمام خصوصی نبود، حمام عمومی و قراخ میکردم برای پادشاه. به میرزا گفت که من دوست دارم که ما با هم بریم حمام و کیسه کش ما دوتا یا کیسه بکشه و مثلا یه اینطوری با هم بریم حمام. میرزا قمی گفت باش. رفتن و تو سربینه لخ شدن و دیگه قدیمی ها که خوب یادشونه دیگه، عرض به حضورتون که رفتن و با یه لنگ هر دو رفتن تو حمام. اینجا میرزای قمی دید جای نصیحت فتلیشا هست، بهش گفتش که جناب شاه از ملک و مملکت و ثروت و مال و منال دنیا چی همراه تو هست؟ از دارایی چی داری؟ گفت الانو میگی فقط یه لنگ. میرزای قمی گفتش که اما بدون هر چی من دارم همراهم، هرچی من دارم همراه. توجه کردی؟ با یه لباس در هردن و با یه دو تا قدم فاصله گرفتن ولی این ثروت همه بن رفته، ولی مال من ثروت هم هر جا برم با خودم هست. من اراد الغنا بلا مالن، اگه کسی دوست داره ثروتمند بشه اما نه وابسته به مال که فردا دولت بگیره بیچاره میشه، ملت بخورن بیچاره میشه، ولی یه چه میدونم ارز بالا پایین میشه طرف داغون میشه، دوز ببره بسوزه چه بشه چه بشه، ولی یه ثروتی که ناپایداره. معمولا هم اونایی که ثروتشون زیاده از این خیلی نگرانن که چجوری همین ثروت رو حفظ کنن، از نظرن آسیب ببینه. این که من و شما راست راست تو خیابون راه میریم کسی ما کاری نداره، میگن نعمتای بزرگ خداست، ولی یه خدا آبزیر پوستت بره و تو خیابون نمیتونی راه بری چون ممکنه بریزن، ولی ما همونجای ضربه کاری چیزی بکنن. یه کتابی من خیلی وقت پیش میخوندم، مال عرض به حضورتون که ترجمه یکی از کتابای قبل از انقلاب بود، مال یه خانواده یه ثروتمندی که هنوز هم جزو ثروتمندترین خانواده های امریکا هستم به نام خانواده راکفلر. من همجوری این کتاب رو توی موقعیتی مقدارش رو خوندم. این کتاب رو که خوندم خیلی خدا رو شکر کردم که چقدر ما زندگی راحتی داریم، چون اینا تو اون وقت قبل از انقلاب اگه کسی میخواست اینا رو ببینه باید از 30 مانع امنیتی عبور میکرد تا بهشون برسه. از سایهشون بیچاره ها میترسیدن. غذا میخواستم بخورن اول باید بدم گربه بخوره، نه کسی چیزی توش نریختن، بعد بخورن. یه مش سگ و گربه بابت غذاشون داشتن، یه مش نمیدونم مثلا برای بچه هاشون حتما باید زمین ورزش مستقل داشته باشن و این بچه ها حالا با کی بازی باید بکنن معلوم نیست. و خیلی زیادی اون وقت ثروتاشون نوشته بودن، پالایشگاه کجا، فرودگاه کجا، شرکت های هواپیمایی، شرکت های راهن، چی چی اوه، کشتی های کذایی نوشته بودن که اصلا سرم سود کشید از مقدار ثروت های اینا. در هر در ثروت بعضی از اینا نوشتن که یه هزار دلاری از دست اینا بیفته زمین، ده هزار دلار از دست اینا بیفته زمین، یا دست پول بیفته زمین، اینا نباید جمع کنن، باید برن به کارهای دیگرشون برسن. چون اگه بخوان جمع کنن، وقتی که برای جمع کردن این صرف میکنن فایدهش کمتره، اون وقتی که برای کار دیگه میذارن فایدهش بیشتره. ثانیه چقدر به ثروت اینا اضافه میشه، این ثروت به شدت بخورن. اما در این حال بازم انسان اینجوریه که این نقطه رو دوست داره و میخواد بهش برسه. فرمون من اراد الغنا بلا مالن، ای کسی غنا و ثروت بخواد اما نه وابسته به مال، که این مشکلات رو داشته باشه. ولی عزت بلا عشیرتن، عزت میخواد ولی نه وابسته به خاندان و طایفه و ما جزو مثلا چنین و چنان ها هستیم، نه یه عزتی که بقیه هم مردن، بقیه هم بینام بودن، بقیه هم بینشان بودن، به کسی تکیه نداشته باشی، نه غنا و ثروتت وابسته به چیزی باشه، نه عزتت وابسته به کسی باشه. ای این دوتا رو میخوای، کاری که میخوای بکنه اینه، فلیخرج من ذل معصیت الله الی عز طاعت الله، یه کاری بکن بیا از زیر پرچم معصیت خدا که اطاعت شیطانه، بیا بیرون برو زیر پرچم اطاعت خدا. اگر اهل طاعت خدا شدی احساس میکنی که ثروتمندی، ولی یه پاپاسی هم نداشته باشی. درسته؟ ثروت اینجاست، اشرف الغنا غنا نفس، اینجا چیز میشه. وقتی که کسی غنای نفس داشته باشه مال حرام هم بهش پیشنهاد بشه احتیاجی نداره، ولش میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما، مرحوم آجا حسین طباطبایی قمی رو که قبل از مرحوم آقای بروجردی یه چند ماهی مرجعیت شیعه به صورت عمومی تقریبا به ایشون رسید و خیلی آدم با تقوایی بود. از وقتی اصحاب الحسن اصفهانی فوت کرد دیدن که تو نجف خیلی میاد حرم امیرالمومنین و بالا سر امیرالمومنین هی نماز از جعفر طیار میخونه. گفتن آقا شما چیکار میکنی؟ گفت هیچی، از خدا اومدم نماز از جعفر، میگم که خدا زودتر مرگ من برسونه، چون این مسئولیت سنگینیه، من در خودم نمیبینم نه رد کنم نه تحمل کنم، از خدا میخوام زودتر منو ببره. 3 ماه بیشتر زنده نبود، بعد دیگه تمام. این بزرگوار خیلی آدم خوشمزه هم زمنن بوده، یه از اون آدمایی که بعضی آدم خوبی هن ولی خیلی ترش و تلخن، بعضی هم نه آدم های شیرین هن، اگه شوخی هم میکنن شوخی هاشون اهانت به کسی نیست، غیبت نیست، مسخره نیست، این چیزا نیست، ولی آدم های شیرین هن. یه وقتی صحبت شده بوده گفته بوده که من تا حد 50,000 تومان تقوا دارم. گفتن آقا این جمله یعنی چی؟ 50,000 تومان اون وقتا، نه این 50,000 تومان یعنی جیب من شماست. اون وقتا هنوزم معروفه تو نجف، برین بپرسین کوچه 100 تومانی یا کجاست بهتون میگن 100 تومن اون وقت یه کوچه‌ای بوده که توش آدمایی که اونجا ساکن بودن 100 تومن پول داشتن. درست؟ تهران هم داشتیم. خیلی خوب. من مجبش رو میدونم. نسی که هرم امرو رو بپرسیم کوچه ستانی رو تو نشون میدم. عرض به حضورتون که اون وقت گفته بودن 50,000 تومن تقوا دارم. گفتن یعنی چی؟ گفت وقتی یه نزاعی شد بین دو نفر دوتا خان. وقتا پارچه های آبادی زیادی مثلا مال این خان بود، یه پارچه آبادی مال یکی دیگه بود. ثروت خیلی هنگفته میشد. که اینا دو هم دعواشون شد، اومدن پیش من. اون وقتا که دادگستری اینا نبوده دیگه، این عدلیه و دادگستری تحفه رضاخانه، حالا قبل از رضاشاه مردم میرفتن پیش فقها و نزاعشون رو اونطوری حل و فصل میکردن. و بعد اون چیزی که فقیه و مجتهد به عنوان حل مرافعه و دعوا قرار میداده، برای دستگاه حکومتی هم معتبر بوده، بر اساس او عمل میکرده. رضایت دادگستری نبوده. گفت دو نفر دو تا از خانا دعواشو شده بود سر یه ملک بزرگی، آوردن نزاعشون پیش من، مدارکشون آوردن و حرفاشون هم زدن، بنا شد من بررسی کنم و فردا حکممو صادر کنم. گفت شب دیر وقت بود، دیدم در زدن، وقتم که چراغ و برق و اینا نبود. گفت من تو تاریکی اومدم اینم کیه بود در میزنه. گفت کسی که چهرهشو من نشناختم تو تاریکی، ولی یه بسه بزرگی اینو بعدش الله در کرد تو خونه من. گفت اینو آقای فلان داده، گفته این آجیل بچه های حاج حسین قمی. آقای فلان یکی از دو طرف دعوا بود، یک کیسه پول. حاج حسین قمی با این که مرجع بود ولی خیلی زاهدانه زندگی میکرد، جوری که بچه هاش گاهی در گرسنگی نان خالی نداشتن بخورن. توجه کردین؟ بچه هم زیاد داشته، الان از همه بچه هاش یکی بیشتر زندگی نیست که در قم هست، همه شون دنیا رفتن. ولی بچه زیاد داشت، حدود 10 تا پسر، چند تا 12 تا دختری همچین، خیلی عیال متعدد داشت و زنان و فرزندان زیادی داشت. تحت فشار مالی بود. گفت اینو کرد تو خونه، گفت آجیل بچه ها، یک کیسه بزرگ پول بود. گفت این 50,000 تومن آقای فلان داده به من آجیل بچه ها آجا حسن. گفت من فهمیدم این رشوه است. گفت من همینجوری اینو الله در انداختم، اینو گفتم بچه های من آجیل نمیخورن، بچه های من آجیل نمیخورن. درست؟ 50,000 تومن اون تاریخ، حالا چقدر میشده نمیدون. من ارادن غنا بلا مال، نه ای کسی دوست داره غنا داشته باشه ولی وابسته مال نیست. حالا اونجا بلد بود او توجیه کنه، این توجیهات هم این روزگار داره، میگه آن این رشوه نیست، این پول چاییه. اون وقتا اسمش آجیل بچه ها بوده، بله؟ یا بگم این هدیه است. درسته؟ اصلا یه هیچ چیزی هم ربطی نداره. میشد بابت رد مزاله اون بنده خدا حساب کنه، بگه خب ما اینو میگیریم بابت رد مزاله حساب کنیم. اینا معمولا اهل خمس و سهم نیستن، اینو به عنوان خمس و سهم. انواع و اقسام توجیهات لایتشسبکی که عوام ممکنه اینا رو موجه بدونن ولی فقیه میدونه که اینا بیفایده است، اینا باطله. انواع و اقسام اینا رو بلد بود، شاید بیشتر از اینایی هم که من الان خدمتتون عرض کردم او میتونست عنوان بده به این پول و برداره این رو، اما نکرد این کارو. من اراد الغنا بلا مال و العز بلا عشیرت. ای کسی دوست داره یه عزت غیر وابسته به دیگران، یه غنای غیر وابسته به مال و ثروت داشته باشه، بیاد یه کاری بکنه، بیاد زیر پرچم طاعت خدا اینجا همیشه ساکن میشه. این یه عزتی بهش میده که وابسته مردم نیست، ولی مردم هو میکنن او رو. اما این احساس عزت میکنه. شما برید تو بیمارستان روانی ها، درسته، شروع کن شما رو مسخره کردن، هو کردن، دست بزنن، تو شعر بخونن، شما رو مسخره، چقدر ناراحت میشی؟ بله ناراحت میشی؟ میگه خدا شفاشون. نمیگه اینو. اگر شما در زیر پرچم خدا باشی، بقیه هم که شما رو دارن مسخره میکنن شبیه همون حالت، یا خدا شفاشون بده، درسته، بقیه طعنه میزنن، شما نگران نیستی. طاعت خدا این چنینه که آدم رو هم ثروتمند میکنه هم عزت. منتها این دوتا تو نفس ما پدید میاد، نه تو بیرون. توجه کردی؟ تو بیرون پدید نمیاد. خب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سال 40 هجرت بود که آخرین خطبه های امیرالمؤمنین در مسجد کوفه خوانده شد و مردم صدای ملکوتی امیرالمؤمنین رو شنیدند. دیگه از سحر 19 ماه رمضان صدای اون حضرت رو نشنیدند تا سال 61 هجری 12 محرم. اونایی که سنشون بیشتر بود بعد 21 سال باز دیدن صدای مانند صدای امیرالمؤمنین به گوش میرسه، نگاه کنن ببینند دختر بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلام داره با مردم سخن میگه. قبل از آن که سخنرانیش آغاز کنه یه اشاره ای کرد، نفس ها در سینه ها حبس شد، حتی شتران سر خود رو دیگر تکان نمیدادند، زنگ شتران هم دیگر صدایی نداشت. شروع کرد با بغضی که در گلو داشت مردم کوفه رو مورد خطاب قرار دادن: یا اهل کوفه، یا اهل الختل، یا اهل الغدر والمکر، اتبکون، ای کوفیان مکار، ای کوفیان رنگباز، دارید گریه میکنید، برادر منو کشتید و دارید گریه میکنید. فلا رقعت الدمعه ولا سکنت الزفره، هرگز اشک چشمتان خشک مباد، هرگز سوز درون شما آرامش پیدا نکنه. اتدرون ای کبد من رسول الله فرایتو، میدانی چه جگری از رسول خدا رو پاره پاره کردی؟ و ای دم الله سفکتو، میدانی چه خونی از رسول خدا رو بر زمین ریختید؟ و ای حریمت الله هتکتم، یا میدانی چه دختران و حریمی و ناموسی از رسول خدا رو بر سر کوی و بازار در برابر دیدگان نامحرم قرار دادید؟ فرمود و فرمود، بعضی گفتن ناگهان لحن حضرت عوض شد، دیدن به جای دیگری خطاب میکنه، خطاب میکنه: یا هلال لما استتم بکمالا قاله خسفه فابدا خروبا، ای ماه یک شبه زینب، این چه دیر طلوع و زود غروب کردی؟ ما توهم تو یا شقیق فؤادی کن هذا مقدرم مکتوبا، هرگز فکر نمی کردم حسین جان که من زنده باشم سر تو رو بالای نیزه ببینم. اگر با من سخن نمی گویی با این دختر کوچکت سخن بگو که داره با این نگاه های تو دلشو. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات من